و در تهران 12:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان مجاهدین خلق خواستار کمک جامعه جهانی برای به تعویق انداختن تخلیه اردوگاه اشرف شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید غرب باید فشارها بر ایران را بیشتر کند. عده‌ای از مدیران واحدهای تولیدی صنایع لبنی ممنوع الخروج شدند. شنوندگان عزیز، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. سازمان مجاهدین خلق و شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از جامعه جهانی خواستند برای به تعویق انداختن تعطیلی اردوگاه اشرف به دولت عراق فشار بیاورند. هوارد دین، یکی از اعضای با نفوذ حزب دموکرات در آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تنها 74 روز تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق باقی مانده و پس از آن دیگر محافظتی از این اردوگاه نمی شود. اردوگاه اشرف که بیش از 3400 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن زندگی می کنند، به دستور دولت عراق به زودی بسته خواهد شد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه با تکیه بر اطلاعات آمریکا درباره نقشه ترور سفیر عربستان توسط عناصر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش فشارها بر تهران شد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت مدارک آمریکایی‌ها درباره جزئیات این نقشه کامل است و نشان می‌دهد که رهبران ایران در مسیری خطرناک و نگران کننده گام برمی‌دارند. او افزود با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در روابط خود با همسایگانش به وجود آورده و مسیر برنامه اتمی ایران، غرب باید میزان فشار بر حکومت تهران را افزایش دهد و تحریم‌ها را تشدید کند. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی از ممنوع الخروج شدن عده‌ای از مدیران واحدهای تولیدی خبر داده است. مجید علیداد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است برخی سازمان‌های دولتی برای دریافت بدهی‌های خود مدیران واحدهای تولیدی را ممنوع الخروج کردند. به گفته آقای علیداد، کارخانجات صنایع لبنی هنوز 140 میلیارد تومان از دولت طلب دارند که علی‌رغم وعده‌های مکرر تاکنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. نیروهای مسلح پکاکا حزب کارگران کردستان به یک مرکز نیروهای ارتش ترکیه یورش بردند و 24 نفر را کشتند. این حمله در شهرک چوکرجا در استان هاکاری واقع در مرز ترکیه و عراق رخ داده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه چندین نقطه در اطراف این شهر زیر حمله نیروهای مسلح کردهای پکاکا قرار دارد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که قرار بود امروز به قزاقستان سفر کند، به دلیل این حمله سفر خود را لغو کرده است. بزرگترین اعتصاب اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای مختلف یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت بامداد امروز چهارشنبه آغاز شد. در ساعات اولیه این اعتصاب تمامی ادارات دولتی، سیستم حمل و نقل عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی فروشگاه‌های مواد غذایی به حالت تعطیل درآمدند. کارمندان برج‌های مراقبت فرودگاه‌های آن کشور نیز به مدت 12 ساعت به اعتصابیون پیوستند و تاکنون بیش از 150 پرواز در فرودگاه آتن لغو شده است. قرار است امروز چهارشنبه تظاهرات وسیعی در مقابل پارلمان یونان برگزار شود. در جریان مناظره تلویزیونی بین کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 2012، میت رومنی، فرماندار ماساچوست، مطمئن‌تر از دیگر کاندیداها توانست جای خود را به عنوان کاندیدای برتر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سال آینده مستحکم کند. هرمن کین، تاجر سابق، و ریک پری، فرماندار تگزاس، رقیبان اصلی او هستند. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند که میت رومنی برای مبارزات انتخاباتی سال 2012 بیش از دیگر کاندیداها در برابر باراک اوباما شانس پیروزی دارد. عزیزان، در این بخش ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد که به سوالات شما پاسخ میده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو
فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم، همانطور که در برنامه گذشته وعده داده بودیم. همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، در برنامه امروز حضور خواهد داشت و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. در برنامه امروز پاسخ به سوال هفته رو نیز خواهید شنید، پاسخ شما شنوندگان گرامی. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. من به تو آزاده و همینطور به تو حامد سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به شما و همینطور شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
جان عزیز، من هم سلام میکنم به تو و همه شنونده های خوبمون و امیدوارم که باز هم بتونیم در این برنامه به بخشی از خواسته های اونها جواب بدیم.
خب آزاده، بریم به سراغ سوالی که شنوندگان یا کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته.
اولین سوال رو از یک اسمس شروع می کنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا ازمون خواستن برنامه اندرویدی معرفی کنیم برای شنیدن رادیو پس فردا که نیازی به اینترنت نداشته باشه. اینو وصال از کرمانشاه نوشته. هامد،
خب من خیلی خلاصه می تونم بگم که متاسفانه اکثر برنامه هایی که از طریق اون میشه در گوشی های مختلف همراه به رادیو گوش داد نیاز به اینترنت دارن و تنها بعضی از برنامه ها هستن که با اونها میشه امواج FM رو دریافت کرد و اونها نیازی به اینترنت ندارن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از برنامه های رادیو فردا فعلا از طریق امواج FM پخش نمیشن. درسته جان؟
دقیقا درست گفتی. برنامه های رادیو فردا روی امواج متوسط و امواج کوتاه پخش میشن و همونطور که گفتی شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق تلفن های همراه دچار اشکال میشه با موج متوسط و موج کوتاه.
پس بنابراین پیشنهادی که به این شنونده عزیز میتونیم داشته باشیم این هست که سعی کنن از اینترنت وای فای استفاده کنن در جاهایی که امکان دسترسی به اینترنت هست و از اون طریق بتونن برنامه محبوب خودشون رادیو پس فردا رو دریافت کنن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برامون ایمیل زده و پرسیده چطوری میتونه در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا شرکت کنه.
خب در این زمینه هم باید بگم که ما معمولا در وبسایت رادیو فردا دو دسته نظرسنجی داریم. نظرسنجی هایی که سوالهای باز مطرح میکنن و سوالهای بسته مطرح میکنن. به این معنا که بعضی از نظرسنجی های ما مثل نظرسنجی که این هفته بر وبسایت قرار داشت، یک سوال رو مطرح میکنن و از کاربران وبسایت میخوان که به این سوال پاسخ بدن. خیلی از مطالب ما هست که کامنت باز هستن و امکان این هست که زیر اون مطلب درباره اون مطلب اظهار نظر کنن. بعضی از نظرسنجی های ما هم نظرسنجی بسته هستن، یعنی این که چند گزینه در اختیار کاربران گذاشته میشه که اونها بتونن یکی از اون گزینه ها رو انتخاب کنن. این نظرسنجی ها معمولا در صفحه اول وبسایت ما منعکس میشه، در بخش چپ صفحه یکم که پایین تر میان بخش نظرسنجی کاملا مشخصه.
و سوال همیشگی شنوندگان رادیو فردا در خصوص نرم افزار نسیم. حامد، ازمون دوباره هم سوال شده و توضیح خواستن که چطوری میتونن نرم افزار نسیم رو استفاده کنن.
خب من اینجا یک توضیح لازم دارم برای پاسخ به این سوال. اونم اینه که نسیم در واقع نرم افزار نیست. نسیم مجموعه آدرس های فیلتر شکنی هست که با ورود اون آدرس ها در آدرس بار مرورگر خودتون میتونید به جای اینکه آدرس رادیو فردا رو اونجا تایپ کنید و به رادیو فردا بیاین، از یکی از اون آدرس ها استفاده کنید. برای دریافت هم همینطور که بارها در همین برنامه توضیح دادیم، فقط کافیه که مشترک خبرنامه ما باشید. پس فکر میکنم که یک بار دیگه این توضیح رو بدم که کافیست به ما ایمیل بزنید اگر که نمیتونید به وبسایت مراجعه کنید و از اونجا مشترک بشین، و در سابجکت ایمیلتون در قسمت موضوع ایمیلتون فقط یادآوری کنید که درخواست فیلتر شکن. ما حتما بعد از دریافت این درخواست شما رو مشترک خبرنامه وبسایت می‌کنیم و در این خبرنامه شما هم میتونید آخرین فیلتر شکنی نسیم رو دریافت کنید، هم میتونید راه‌های دسترسی به فیلتر شکنی دیگر ما مثل سایفون رو داشته باشید.
آزاده بد نیست اینجا به صدای این شنونده گوش کنیم.
من حسنم شما مشکل بیش اومده که یه دونه تلویزیون آزاد وجود داشت، صدای دیگر قطع شد. اینم سه نفر معمولا میمادم بعد که صحبت میکنم در آره مسائل، الان میگه همه شده سوالات مردم، حسن جواب بدید. متشکر.
آزاده مثل این که درست همین سوالی که این شنونده مطرح کرد، دوست دیگری در پیامکش هم به همین مسئله اشاره کرده.
بله، در این پیامکی که به دستمون رسیده این شنونده برامون نوشته که لطفاً برنامه با عنوان گفتگوی آزاد برای ارائه نظرات به صورت زنده هم تهیه کنید.
در اینجا باید پاسخ مشابهی به هر دو شنونده بدیم، چه اون شنونده‌ای که از طریق پیام تلفنی با ما تماس گرفته بود و شنونده‌ای که با پیامک از ما خواسته که برنامه بحث آزاد به صورت زنده پخش کنیم. اون دوست اول اشتباه کرده بود، برنامه صدای شما صدای فردا رو گفت صدای دیگر که قطع شده. نه، برنامه صدای شما صدای فردا در گذشته بحث آزادی داشت که سه شنونده شرکت میکردن و در مورد مسائل و یا موضوعهایی که از پیش تعیین میکردیم به بحث آزاد میپرداختن. از زمانی که برنامه ساعت ششم در رادیو فردا ایجاد شد، کم کنم نیوشا بغراتی روزهای جمعه ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه رو تقدیم شما میکنه، در حقیقت برنامه بحث آزاد زنده شنوندگان در رادیو فرداست که موضوع اون از پیش تعیین میشه و نیوشا بغراتی با شما شنوندگان در میان میگذاره و شما میتونید که در این برنامه زنده شرکت کنید. به همین خاطر ما بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو دیگه قطع کردیم، چون بحث زنده نبود و در استودیو ضبط میشد و شما برای شرکت در بحث آزاد بهتره که به برنامه ساعت ششم مراجعه کنید، جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر.
خب حامد، باز هم سوالی برای تو دارم. این سوال رو شنونده ای از طریق پیام تلفنی با ما در میون گذاشته، با هم گوش میکنیم.
سلام علیکم، سعید هستم، از آلمان زنگ میزنم. میخواستم ازتون خواهش کنم که برای رادیو فردا اگه میشه یه اپی چیزی بسازین که بتونیم از طریق آیفون یا آیپد اونو بشنویم راحت‌تر. خیلی ممنون میشم.
من در هفته های اخیر همین مژده رو داده بودم به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا که بخش فنی ما سرگرم تهیه اپلیکیشن خاصی، برنامه خاصی برای تلفن‌های آیفون و همینطور آیپد هست و همینطور گوشی‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن. این برنامه در مراحل پایانی تهیه هست. امیدوارم که در یکی از همین هفته‌های پیش رو من اینجا بیام و یک برنامه مفصل درباره اون اپلیکیشن‌ها داشته باشیم و باهاتون صحبت کنیم.
بد نیست که باز هم به صدای شنونده دیگری گوش کنیم که از ما درخواستی داشته.
با سلام به رادیو فردا، محبت کنید این شماره تماستون رو آهسته تر بگید. باور بکنید سه روز فقط با شنیدن شما تماس مصاحب کردم. ممنون. مرسی.
بله دوست عزیز، بارها ما از همکارانمون خواستیم که شماره های تماس با رادیو فردا رو آروم‌تر بگن تا شما دوستان بتونید یادداشت کنید. قلم و کاغذ حتما آماده کردید. من آروم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اول خدمتتون عرض میکنم. 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که وعده داده بودیم، همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما و ما پاسخ خواهد داد. رویا، سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی و به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی.
آیه خاکستر، خیلی از دعوتتون به برنامه صدای شما صدای فردا متشکرم و سلام میکنم خدمت تمام شنونده های برنامه شما که البته امیدوارم شنونده برنامه صدای دیگر هم باشن.
خب رویا، برامون تعریف میکنی که از کی برنامه زنان رو در رادیو فردا دست گرفتی و با چه انگیزه این کار رو کردی؟
والا راستش تاریخ دقیقش دستم نیست، ولی این هفتهی که گذشت 159مین برنامه صدای دیگر پخش شد.
رویا، اصولا در برنامه صدای دیگر که یادم هست وقتی که ما داشتیم اوپنینگ یا همین آرم شروع این برنامه رو میساختیم، میگفتیم که این برنامه ویژه زنان و همینطور ویژه مردان هم میتونه باشه، فقط زنها نیستن که به این برنامه میتونن گوش کنن. در این برنامه تو به چه مسائل زنان میپردازی؟
من همینجا باید اینو توضیح بدم که این برنامه ویژه زنان نیست. این برنامه برنامه‌ایه که در واقع به مسائل زنان میپردازه که این مسائل میتونه مورد توجه مردان و زنان باشه و ساعت مشخصی هم برای اون اعلام شده که کسانی که علاقه‌مندن که کمی جزئی‌تر و کمی دقیق‌تر مسائل زنان ایران و خارج از ایران رو پیگیری کنن میتونن به اون گوش بدن. در این برنامه برای حفظ تنوع موضوعی سعی کردیم که به موضوعات متعدد و متنوع زنان بپردازیم. به خاطر همین در واقع ما بعضی اوقات مجبور هستیم که از ایران خارج بشیم و مسائل زنان خارج از ایران رو هم مطرح بکنیم. موفقیت هاشون، شکست هاشون، کمپین هایی که برگزار میکنن و جنبش هایی که در مورد زنان در خارج از ایران وجود داره رو هم سعی میکنیم تا یه حدی پوشش بدیم.
خب احتمالاً یکی از این مسائل که در بعضی از برنامه‌های تو هم به اون پرداخت شده موضوع تفکیک جنسیتیه، ولی فکر نمی‌کنی که داشتن یک برنامه زنان خودش یه جوری تفکیک جنسیتیه؟
واقعیت اینه که در جامعه ایرانی این تفکیک جنسیتی وجود داره و تفکیک جنسیتی روز به روز عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر داره در فرهنگ جامعه ایرانی جای خودش رو باز می‌کنه و اگر بخوایم کمی متناسب با اون فرهنگ و اون جامعه ما این نگاه رو مطرح بکنیم، خب میتونیم برنامه‌ای ویژه زنان هم داشته باشیم.
اجازه بده پس الان اینجور سوالم رو مطرح کنم. برنامه‌ای درباره زنان، ولی گاهی این انتقاد مطرح میشه که زنانی که در این برنامه دربارشون صحبت میکنی نه صرف زن بودن، که صرف مثلا فعال سیاسی یا اجتماعی بودن مورد مثلا محدودیت هایی قرار گرفتن و در این برنامهشون پرداخته شده. بذار مثال بزنم از خانم ستوده که وکیل مدافع حقوق بشر هستند. در برخی از برنامه ها مفصل به پرونده ایشون پرداختی و اینکه ایشون به زندان رفتن و وضعیت ایشون چطوریه و خیلی معتقدن که خب خانم ستوده شاید فقط به خاطر زن بودن در برنامه تو جای گرفته، در حالی که در هر برنامه دیگری هم میشد از یک وکیل مدافع حقوق بشری یاد کرد و دربارش گفت.
خب حامد، چون اسم نسرین رو آوردی، من باید اول به طور مشخص در مورد خانم نسرین ستوده این توضیح رو بدم که مخاطبان برنامه صدای دیگر میدونن که نسرین ستوده برای این برنامه و برای مخاطبان این برنامه صرفاً یک وکیل حقوق بشری نبود. نسرین ستوده وکیلی بود که پای تمامی مسائل نقض حقوق زنان در ایران ایستاده بود و در مورد تک تک اونها میتونست تحلیل ارائه بده و از منظر حقوقی اونها رو نقد بکنه. علاوه بر اون وکیل تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زنان بود که در نهایت دفاع از اون زنها و ایستادگی به پای حقوق اونها باعث شد که خودش هم به زندان کشیده بشه و در حال حاضر بسیاری از فعالان حقوق زنان اون رو نماینده ای از جنبش زنان در زندان اوین میدونن که در کنار بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان در زندان اوین هست. من اتفاقا فکر میکنم نسرین ستوده یکی از کسایی هستش که عمیقا در جنبش زنان ایرانی نقش داشته و حقشش رو به عنوان یک حقوقدان بازی میکرده.
رویا، در برنامه صدای دیگر به مسائل فمینیستی بیشتر توجه میشه یا اینکه مشکلات اجتماعی و مشکلات دیگری رو که زنان در جامعه ایران با اونها دست به گریبان هستن اونها رو هم مطرح میکنید؟
آقای خاکزاد، داریم برمیگردیم به اون مشکل بنیادی که تعریف کلمه فمینیسم در جامعه ایران داره. متاسفانه در جامعه فارسی زبانان که حالا بخششون داخل ایران هستن، بخششون خارج از ایران هستن، تعریفی از فمینیسم ارائه شده که به نظر میرسه فمینیسم نگاه تند و خشنی علیه مردان هست و زنان میخوان حاکمیت جهان رو با استفاده از این ابزار به عهده بگیرن. اگر اینطوری بخوایم به فمینیسم نگاه بکنیم، نه، اساساً برنامه صدایی دیگر یک برنامه فمینیستی نیست، به خاطر اینکه قرار نیستش که به مخاطبان برنامه این تفکر و این نگاه منتقل بشه که شما اگر زن هستید جنس برتر هستید و باید در موقعیت فراتری قرار بگیرید. با توجه به اینکه من بیش از 10 سال در ایران در مجله زنان که تنها مجله فمینیستی جامعه ایران بود کار میکردم، سعی کردم این خط و مرز رو تا اونجایی که هست رعایت بکنم و در تمام موارد سعی کردم با رعایت عدالت و انصاف اون اصول و قواعد اولیه روزنامه‌نگاری رو بهش احترام بگذارم.
پس در این برنامه به مشکلاتی که خانم‌های ایرانی در جامعه ایران با اونها روبرو هستند، به اونها هم میپردازی؟
قطعاً به اونها پرداخته میشه و گاهی اوقات هم سعی میکنم با آوردن نمونه ها و مثال هایی از خارج از کشور و مسائل و مشکلاتی که زنان که در خارج از ایران زندگی میکنن باهاش روبرو هستن، الگوها و نمونه هایی رو برای زنان ایرانی مطرح بکنم که چجوری میتونن از تلاش های اونها، از فعالیت های اونها استفاده بکنن برای اینکه مسیری رو که قبلا تجربه شده مجبور نباشن دوباره تجربه کنن.
سوالاتی که تا الان با رویا مطرح کردیم از جمله شامل مواردی بود که بعضی از کاربران ما از طریق ایمیل برای ما فرستاده بودند و خواسته بودند که رویا بهش پاسخ بده، ولی از میان پیام‌های تلفنی هم که برای برنامه اومده فکر می‌کنم که یک موردی الان آماده پخش هست، فکر می‌کنم بشنویم.
بهتر که اول گوش کنیم بعد خود رویا پاسخ بده به این شنونده گرامی رادیو فردا و شنونده‌ای که هم به برنامه صدای دیگر گوش می‌کنه و هم به برنامه صدای شما صدای فردا با هم گوش می‌کنه.
پیشنهاد میدم با ورزشکاران زنمون، شما همینجوری که برای نمایندگان مجلس برنامه دارید خانم کریمی مجد، همینجورم با ورزشکارای زنمون هفته به هفته مصاحبه داشته باشید، حتی اگر 1 دقیقه یا 2 دقیقه پخش بشه تو برنامه‌تون خیلی جالب میشه. باز لااقل دخترای مملکتمون که طالب ورزش هستن شاید روشون نشه، ولی برنامه شما رو شاید گوش بکنن، مخصوصا با ورزشکارا که صحبت بکنید بیشتر مشتاق میشن. متشکرم. شهرام هستم از جنوب تهران.
در پاسخ به این شنونده محترم باید بگم که اگر شنونده برنامه صدای دیگر باشند که هستند، حتما میدونن که آقای مهدی رستم‌پور یکی از کارشناسان ثابت برنامه صدای دیگر هست که در مورد مسائل مختلف ورزش زنان با ما گفتگو میکنن و تحلیل های خودشون رو در اختیار شنونده های برنامه صدای دیگر قرار میدن. اما در مورد اینکه بتونیم با ورزشکاران زن ایرانی صحبت بکنیم، این رو باید بگم که گاهی اوقات خود این دوستان ابا دارن از اینکه بار اتهام گفتگو با یک رسانه خارجی رو بر محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که ورزش زنان برای اونها فراهم کرده اضافه بکنن.
خب بذارین من همینجا نکته‌ای رو اضافه کنم. چند هفته‌ای هست که صفحه ویژه صدای دیگر در فیسبوک راه اندازی شده و البته میتونن لینک این صفحه رو در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنن، از اونجا به صفحه صدای دیگر در فیسبوک برن. روی خودت میخوای بیشتر توضیح بدی درباره این صفحه؟
شنوندگان و مراجعه کنندگان به این صفحه میتونن لینک صدای برنامه صدای دیگر رو با فاصله کمی، شاید 1 تا 2 ساعت بعد از پخش برنامه، برای این صفحه مشاهده کنن و البته معمولا متن پیاده شده برنامه صدای دیگر هم کمی زودتر از اون چیزی که بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر میشه بر روی این صفحه قابل مطالعه هست. و البته غیر از صفحه فیسبوکی برنامه صدای دیگر، اونها میتونن در ارتباط مستقیم باشن با من از طریق ایمیل zan@radiofarda.com.
سپاسگزاریم از تو رویا کریمی مجد که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در این قسمت میرسیم به سوال هفته و شنیدن پاسخ شما شنوندگان به این پرسش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست چهار سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
ببینید آقا، به نظر من تو هیچ فرهنگ و هیچ ملت و هیچ تمدنی نمیتونه تجاوز به اون قط، سرقت و یا انصاف این موارد بخواد تحمل بکنه. یعنی هیچ مردمی نمیتونن چنین چیزی رو تحمل بکنن. همه جای دنیا هر عملی یا عکس عملی داره. بس این که بیان اینجور افراد اعدام بکنن، به نظر من یا متاسفانه و یا خوشبختانه بسیار حرکت خوبیه.
والا حکومتی که من دیدم حکومت معاویه است. والا حکومت اسلامی ایش رو خاصی کارو نمی کنه. حکومت معاویه است که خودشون هزاران هزار تورار و هزاران هزار پول مردم می خورن. بعد از این بچه برای مردمی که گسنه موندن و دارن از دیوار هم با میرن بالا اکساده می کنن. والا حضرت حکم حضرت علی این نبوده که بخوام بر مردم خیانت بشه و به مردم گسنه بمانن.
من معلم بازنشسته هستم، از مشهد تماس میگیرم به نام محمدی. دست اون سارقایی که قطع کردن دست اون قاضی درد نکنه که در دست اونا رو قطع کرده. شما اگر خودتونه به جای من و امثال من بذارین، بعد میفهمین که باید اینا رو گردنشون رو قطع کنن. چرا در عربستان اینقدر امن و امانه؟ به خاطر همین موضوعی که دستشون رو قطع میکنن. قانون ما قانون اسلامیه.
اولا اینا مجازات نیست، اینا سرکوب وحشیانه مردمه. در ثانی هر کدوم از این اتفاقات تو هر کشوری که اتفاق بیفته به یک هفته نمیکشه. دولت و همه چیز اصلا بر میفته و همه چیز اصلا تمام اون سیستم اون کشور عوض میشه. تو کشور ما 32 ساله که دارن اینا هر روز دارن این کارا رو میکنن. تازه اینا گوشه خیلی کوچیکیه که به بیرون درد میکنه. داخل زندان ها و شکنجگاه ها اینا شما نمیدونی روزانه داره چی میگذره، ولی انگار تمام دنیا هیپنوتیزمه. اصلا هیچ کسی، انگار همه منتظر نشستیم انگار کسی از کرات دیگه بیاد و ما رو از دست اینا نجات بده.
قطع کردن 4 تا انگشت، 4 تا دست و شلاق زدن یک نفر بالاترین جرمه.
بنده مخالف اعدام و قطع دست هستم، ولی در این مورد بحثی نمی کنم. ولی این دانشجویی که شلاق خورده به خاطر اهانت به رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور به حداقل 16 میلیون نفر جمعیت ایران توهین کرد و آنها را خس و خاشاک نامید. اگر قوه قضاییه عادل هست به وضع رئیس جمهور هم رسیدگی کنه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان، یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و اما سؤال این هفته رادیو فردا، اجازه بدید با هم گوش کنیم. به محض شنیدن این سوال میتونید که با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید و پاسختون رو در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می‌کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده و حامد پارسی، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با یک بخش 10 دقیقه دیگر. ابتدا با سرخط آخرین خبرها. بامداد چهارشنبه بر اثر حمله نیروهای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه به چندین پاسگاه نظامی و ایستگاه پلیس دست کم 26 نفر کشته و 16 تن زخمی شدند. سازمان مجاهدین خلق و شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از جامعه جهانی خواستند برای به تعویق انداختن تعطیلی اردوگاه اشرف به دولت عراق فشار بیاورند. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی از ممنوع الخروج شدن عده‌ای از مدیران واحدهای تولیدی خبر داده است. بزرگترین اعتصاب اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای مختلف یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت بامداد امروز چهارشنبه آغاز شد. امروز چهارشنبه در حمله هواداران مسلح بشار اسد به شهر حمص در سوریه دست کم 9 نفر از ساکنان شهر کشته و 10 تن مجروح شدند. پس از آمریکا و بریتانیا، دولت کانادا نیز دارایی‌های 5 ایرانی در پیوند با طرح توطئه ترور سفیر عربستان را مسدود کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید جهان نباید برنامه اتمی ایران را فراموش کند. نشست دو روزه کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره پرونده ایران دیروز سه‌شنبه پایان یافت. درباره اتفاقات و تصمیمات این نشست همکارم بابک غفوری آذر با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر، گفتگویی کرده و آقای لاهیجی که در این نشست حاضر بوده ابتدا از دلایل تشکیل این جلسه صحبت کرده.
کمیته حقوق بشر یک مجمعی است مرکب از کارشناسان مستقل سازمان ملل در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. یعنی این کارشناسان که هر 4 سال یک بار تعیین میشن مستقل از دولت‌هاشون هستند و بیشتر اینها استاد دانشگاه هستند و قضات سابق دادگستری هستند و نظارت کنند بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از طرف کشورهای ماست. جمهوری اسلامی از 18 سال پیش برخلاف مفاد میثاق گزارش نداده، در صورتی که تمام کشورها مکلف هستند که مرتب از چگونگی اجرای میثاق گزارش بدن. پس از 18 سال گزارش میداده بود، متاسفانه به هیچ یک از سوالهای کمیسیون در 18 سال پیش پاسخ نداده بود و طی مدت هم میدونید که وضعیت حقوق بشر به مراتب بدتر از سالهای گذشته بود. این بود که طی 3 اجلاس کارشناسان سازمان ملل سوالهای بسیاری رو در ارتباط با نخست تناقض قوانین جمهوری اسلامی در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی با مفاد میثاق، درباره عملکردهای جمهوری اسلامی، مجازات اعدام، آزادیهای اساسی، درباره حقوق زن، درباره وضعیت فوق‌العاده‌ای که در ایران برقرار شد پس از انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی تیراندازی به روی مردمی که در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز متأسفانه مورد ضرب جمع قرار گرفتند و پس از آن چگونه بود که عاملان این جنایت شناسایی نشدند، درباره زندانی ها، درباره شکنجه، درباره تمام مسائلی که در حال میدونید در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اون و ایران مکلف به اجرای اونهاست.
روز سه‌شنبه قرار بود هیئت نمایندگی ایران پاسخهای خودشو به موارد مطرح شده در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل بده. آیا پاسخهای ایران قانع کننده بود؟
متاسفانه پاسخهایی که داده شد هیچ وجه نه فقط کافی نبود که اصلا در بسیاری از مواقع به غیر از کلیگویی، به غیر از دروغ، به غیر از تناقض، متاسفانه هیئت بزرگ جمهوری اسلامی که 15-16 نفر بودند نتونستن هیچ واقعا پاسخی بدن و بنابراین باید طی روزهای آینده در انتظار تسلیم کمیته حقوق بشر بود.
بعد از این نشسته حالا شرایط پرونده ایران چه خواهد شد و مراحل بعدی تصمیمات چگونه پیش میره؟
ببینید کمیته باید در حال نظرات خودش رو درباره این هم گزارش کتبی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و هم توضیحاتی که این دو روزه دادند طی روزهای آینده اعلام بکنه. مسلم است که نه فقط کمیته از چه گزارش کتبی چه توضیحات شفاهی به هیچ وجه راضی نیست و دید که چه تصمیماتی رو اتخاذ خواهد کرد. مسلم است که از نقض مستمر بسیاری از مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در گزارش آینده کمیته صحبت خواهد شد و مسلم است که خطاب این گزارش هم مجموعه سازمان ملل خواهد بود، ولی بعداً چه نتایجی خواهد داشت با توجه به اینکه میدونید که هفته گذشته هم دبیرکل سازمان ملل گزارش بسیار مفصلی راجع به وخامت روزافزون وضع حقوق بشر در ایران داده و هم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید که اون هم واقعا گزارشش بسیار واقعا نگران کننده است از وضعیت حقوق بشر در ایران. بنابراین باید یه هفته های آینده در انتظار تشکیل مجمع عمومی باشیم که وضعیت حقوق بشر در ایران مورد رسیدگی قرار خواهد.
گفتگویی بود از همکارم بابک غفوری آذر با عبدالکریم لاهیجی درباره پرونده حقوق بشر ایران. و بانوی گل سرخ نام فیلم مستندی است از مجتبی میرطهماس، فیلمسازی که بیش از یک ماه است به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی در زندان اوین به سر میبرد. بانوی گل سرخ شامگاه سه‌شنبه در یک کانون فرهنگی با نام چهره ایرانی در شهر وین به نمایش درآمد. شرح بیشتر در این باره را در گزارشی از همکارمان شهرام میریان میشنویم.
در آستانه جشنواره جهانی فیلم در شهر وین با نام ویناله، کانون فرهنگی چهره ایرانی شهر وین، یکی از فیلم‌های تحسین شده مجتبی میرطهماس به سینماگر زندانی را به تماشا گذاشت. این کانون با همکاری آرشیو فیلم اتریش و همینطور بخش فرهنگی وزارت خارجه اتریش هر ماه دست به نمایش فیلم‌های برگزیده از ایران و درباره ایران می‌زند. برای قدردانی از فعالیت‌های سینمایی مجتبی میرطهماس، کانون فرهنگی چهره ایرانی شهر وین فیلم مستند بانوی گل سرخ را برای نمایش این بار خود برگزیده و پیش از نمایش آن تماشاگران برای ابراز همبستگی با مجتبی میرطهماس و آرزوی آزادی وی به امضای توماری پرداختند. فیلم مستند بانوی گل سرخ به زبان فارسی و با زیرنویس انگلیسی است و از یک بانوی خدمتگزار ایرانی به نام شهیندخت صنعتی میگوید که پیش از انقلاب پا به یک منطقه وسیع و گسترده کرمان گذاشت و کشت گل سرخ را جایگزین کشت خشخاش کرد و به این ترتیب با این ابتکار خود محصول تریاک بدل به گل و گلاب شد. طرحی که بعدها جنبه جهانی به خود گرفت و دامنه آن به افغانستان هم رسید. مجتبی میرطهماس فیلم بانوی گل سرخ را 3 سال پیش و 3 سال پس از درگذشت بانو شهیندخت صنعتی ساخت. این بانوی مبتکر بر اثر یک حادثه رانندگی جان باخت. از این رو در طول این فیلم مستند همسر شهیندخت صنعتی، همایون صنعتی که خود یک چهره سرشناس فرهنگی است، دیده می شود که به جای جای خانه مسکونیشان در کرمان سر می زند و به نقل خاطره ها می پردازد.
خانم صنعتی این رو توی وجودش بزرگش کرده که این بکیر اون چه بودن میزش و این تحت خود کتابش و کندریاش و تلفنش و هست دیگه، همیشه هست. به وقتی یک کسی نیست بیشتر هست.
5 دقیقه بعد گفتن که تصادف کرد مرد. واقعا 5 دقیقه نبود.
خیلی بیش سخت گذاشت اینجا تکیه ترنال توی شهر غریب هیچ کسی نمیشنم هیچی نبود. این میرفت شما میرفتی تکیه ترنال میخوابید.
پس از ساخت فیلم مستند بانوی گل سرخ به تهیه کنندگی و کارگردانی مشتبه میرطهماسب سینماگر زندانی، این فیلم برای اولین بار در اردیبهشت ماه دو سال پیش در خانه هنرمندان در تهران به نمایش درآمد. آقای میرطهماسب که در آن موقع ریاست هیئت مدیره انجمن مستندسازان ایرانی را هم بر عهده داشت، گفت نام بانوی گل سرخ را به خاطر خدمات زنده یاد شهیندخت صنعتی روی فیلمش گذاشته. بانویی که به ابتکار و همت او سرنوشت کشاورزی یک منطقه دگرگون شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. 20 دقیقه دیگر با بخش بعدی باز هم با شما خواهم بود. از همراهیتون سپاسگزارم.